بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که عرض شد، جهت نورانیت مجلس و جهت تبرکی که انشاءالله به این ذکر شریف همه بینندگان و ما میگیریم، عزیزان رو به قبله بنشینن و به نیت فرج آقا امام عصر علیه السلام 14 مرتبه این ذکر شریف رو با هم تکرار کنیم. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك 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 الفرج، وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه.
حاج آقا، من میبینم که امشب لپتاپ رو گذاشتید اینجا و میخواد انشالله مطالبی که بیان میشه به صورت مسند و با سند، فکر میکنم از طریق کامپیوتر میخواید اون فایل هاش رو نشونه بینندگان عزیز بدید. قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم، من اجازه بدید فقط یک یادآوری بکنم خدمت بینندگان عزیز. سوالات بسیاری که ما داشتیم رو و جواب داده نشده به کنار، یک سوال رو ما پارسال هم در خدمت شما بودیم، افتخار داشتیم استفاده می‌کردیم از حضرت عالی و معلومات ارزشمندتون، دوباره اون رو مطرح بکنیم. بینندگان عزیزی که بیننده برنامه هستن، اهل تسننی که به سنت عمر افتخار می‌کنن و خودشون رو متسنن به سنت عمر می‌دونن، یعنی همون عمری ها اگر اشتباه نکنم،
کسی ناراحت نشه،
عمری دیگه ما علوی ان شاء الله.
بله
آقایان عمری، یک سوالی رو ما پارسال پرسیدیم و حاج آقا لطف کردن شبهای مختلف تکرار کردن، کسی جواب درست حسابی به ما نداد. ممنون میشیم اگر تماس بگیرید یا جوابهای درست خودتون رو برای ما ارسال بکنید، به هر حال یک جوری به جواب این سوال رو برای ما ارسال بکنید. این که در کتاب صحیح بخاری، یعنی کتابی که شما بعد از قرآن صحیح ترین کتاب میدونید، آیا عمر به پیامبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله فحش داده یا نه؟ در کتاب صحیح بخاری، کتاب العلم، باب و کتابت العلم، اونجا روایتی ذکر شده که در اونجا مشخص هستش عمر به پیامبر خدا توهین کرده، فحش داده. این چجوریه؟ یا عمر این کار رو نکرده؟ پس اگر عمر این کار رو نکرده باشه، صحیح بخاری از حیث اعتبار که صحیح 100% میگه شما ساقط میشه. اگر نه، صحیح بخاری درسته، پس عمر این کارو کرده، حکم کسی که به پیامبر فحش بده چیه؟ این سوال رو داریم از پارسال و بقیه مطالب رو هم که امسال ان شاء الله خدمت شما ارائه خواهد شد رو خود حاجی درعتی بیان میفرمایند.
همچنان که یادآوری فرمودید نسبت به لپتاپ، ببینن عزیزان بیننده، خب ما خیلی سال گذشته در مضیقه بودیم از جهت کتاب، اگرچه معمولا زمانهای قدیم در محاجاتی که بین علمای اسلامی مطرح میشد، مثلا اگر یه شیعه میخواست از کتاب سنی استناد کنه، مثلا میگفت آقا طبری در تاریخش فلان مطلب رو نقل کرده و طرف مقابل هم میپذیرفت. زمان گذشت، اومدن جلد و صفحه دادن، مثلا تاریخ طبری جلد 7 صفحه 200 این مطلب رو نقل کرده. گذشت، باز اینها لجاجت کردن، اومدن گفتن علاوه بر جلد و صفحه باب و فصل کتاب رو هم بگید، جلد چند صفحه چند باب فلان فصل فلان، باز اینجور آدرس میدادن. الان زمانه شده که کتاب رو باید آورد و باز کرد و نشان بیننده ها داد که آقا ما از خودمون صحبت نمی کنیم، یعنی ما وظیفه هم نداریم، ما بالاخره ما تنها منتقل کننده مطالب به بینندگان هستیم. و الان هم باز این مقدار پیشرفته شده، چون ببینید تهیه کتاب مشکله که اگر عزیزان بیننده، باز هم من دست نیاز به سوی همه عزیزانی که کتب مرجع اهل تسننی، چه شیعه و چه سنی، سنی هم باشه اب نداره، لطف کنن مثلا از صحیح مسلم 3 تا چاپ داره تو کتابخونهشون، نیازی هم نداره، خب یک چاپشو برای ما ارسال کنید، ما اینجا قطعا استفاده میکنیم، برای تمام افراد دنیا میتونن ازش استفاده کنن، چون بالاخره بردی که کتاب دارد، پی دی اف هایی که الان در دست هست خب کمتره. خب میدونن که خیلی از عرض کنم که مؤسسات سنی مذهب، حتی وهابی مذهب در عربستان و جاهای دیگه، اومدن از مجموعه کتب خودشون اسکن و عکس گرفتن، یعنی کتاب گذاشتن جلوشون، از تک تک صفحات عکس گرفتن و اینها رو به یک شکل خاصی در دسترس عموم قرار دادن. لذا این کامپیوتر که من آوردم چون سالهای گذشته مشکل کتاب داشت، اینجا هم جا ندارن هم پول ندارن، مهمتر پولش البته کتاب گرانه، یه سری کتاب ها تهیه شد و خیلی هاشم تهیه نشد. لذا ما امسال تصمیم گرفتیم، حالا نمیدونم قبلا سابقه داشته توی برنامه یا نداشته، در هر صورت که اگر ما مطلبی رو اینجا برای شما بیان میکنیم، به جایی که جلد و صفحه بدیم عزیزان برن نگاه کنن یا نرن، از همین پی دی اف ها استفاده میکنیم و من دقیقاً عکس همین کتاب رو به شما نشون میدم، زیرش هم گفتم قبلا خط کشیدم که او حدیث مورد نظر رو عزیزان همینجا که نشستن تو خونشون ببینن. البته یک خوبی داره یک بدی داره، بدیش اینه که یه مقدار ممکنه بیننده ها معطل بشن، ولی خب عیبی هم نداره. ما اگر مثلا 3 تا مطلب رو بیان کنیم مستند و محکم، بهتر از آن است که 10 تا مطلب بیان کنیم و آدرس بدیم.
بله بالاخره اون مطلبی که بیان می‌فرمایید مطمئنا در کتبشون هست، ولی که اینکه نشون نده شاید بعضی‌ها خیلی خوششون نیاد. این با وجود این دستگاه لپتاپ و حالا بالاخره کتاب صحیح مسلم هم که روبروی شما هست، دیگه فکر می‌کنم یه کار از محکم کاری یه ابن
چون ببینید جناب آقای بزرگان یا توده مردم که اهل تحقیق نیست، اونا چه ندارن؟ کاسب بازار اداری کشاورزه. وقتی که ما کتاب رو نشانش میدیم، اولا اینکه اینا اهلش نیستن، فرصتشو ندارن فردا برن مراجعه کنن، ممکنه از علماشون بگن نه آقا شیعه ها دروغ میگن، اینا تو کتابای ما نیست، که خیلی من شنیدم این طرف اون طرف برای اینکه تبرئه کنن خودشون رو و خلیفه‌شون رو، یه کلمه یادشونه، یا سند ضعیفه یا دروغه یا کتاب مال ما نیست، که اینا دیگه الان از رنگ رو افتاده، اینا نخنما شده و بله دیگه. لذا ما به همین دلیل ممکنه دیرم پیش بریم، اما اب نداره. شما یک نکته رو مستندن، حتی من گاهی اوقات چند تا سند برای یک نکته میارم که محکم بدانید که آقا این مطلب در منابع تسنن وجود دارد. و خب خیلی از بزرگان شیعه و عرض کنم شیعیان، توده یا مردم شیعه، وقتی ما شهرهای مختلف میریم میگن آقا ما چه نیازی به کتاب سنی داریم، مثلا ما از کتاب خودمون استناد کنیم. ببینید ما مخاطبمون اهل تسننن، وگرنه بحثی است که از باب قاعده الزام. یعنی من میگم آقای مولوی سنی، این کتاب رو که من قبول ندارم، ما کتابها و احادیث محکمی داریم در این که آقا اعتقادات ما محکم است، اما دارم میگم این برای شیعه های مفیده، برای سنی ها مفیده، اما برای شیعه چطور؟ آی پیروان اهل بیت بدانید اعتقادات صحیح تشیع ولو کتاب شیعه را هم بگذارید کنار، از کتب مخالفین شما قابل اثبات است. یعنی مذهبی که میتواند از کتب مخالف حقانیت خودش را اثبات کنه، این معلومه که به حق.
یعنی داخل کتب اهل سنت انقدر ضد و نقیض هست که اگر کسی با عقل سلیم و انطباق با قرآن کریم بیاد اینا رو کنار هم بچینه و یک تحقیق و تفحص درست و حسابی روشون انجام بده، میتونه متوجه بشه که این مطالبی که اینجا جمع‌آوری شده و میخواد به خوردش داده بشه اینا باطل هستش. بنابراین باید حقیقت یک چیزی باشه غیر از اینا که نهایتاً میرسه به همون مذهب حقیقی تشیع.
ببینید اینها به هر صورت یک نکته و نسبت به اهل تسنن که ما از کتاب اینها استناد میکنیم، یعنی میگیم آی سنی ما اصلا نیازی به کتاب اصول کافی، بهار مرحوم مجلسی و سایر کتب درجه یک شیعه نداریم، ما میخوایم شما رو هدایت کنیم و اونقدر حق روشن است که حتی مسلم ابن حجاج نیشابوری که کتاب صحیح مسلم رو برای ما شیعه ها ننوشته، این کتاب را نوشته است برای شما عمری ها، نوشته است برای اثبات حقانیت تسنن. ما از توی همین کتاب حقانیت تشیع رو اثبات میکنیم، یعنی شما مطمئن باشید که تا الان سرتون کلاه رفته. لذا از این جهت است که ما به کتاب اهل تسنن خودمون هم اذیتیم، بالاخره انسان از جهت روانی اذیت میشه، به جایی که قال الصادق و قال الباقر بخونه یه حدث مزخرف و چرت و پرتی که بعضی جاها. لذا داریم میگیم ولو اینکه شما به این کتاب ها اعتقاد دارید، ما از کتب شما برای شما استناد میکنیم. لذا عرض کردم که همچنان که فرمودید، ما چون کتاب دم دستمون نبوده، گفتیم حالا این پی دی اف ها و این عکس ها که الان تقریبا معتبر بین المللی است، حتی شبکات وهابی در جاهای مختلف هم از همین پی دی اف ها استفاده میکنن. یک نکته. نکته دومی که میخواستم عرض کنم این است که سوالی که از دعالی مطرح کردید، سال قبل ما تقریبا نمیدونم 20 روز 30 روز یک ماه صندلی هم گذاشتیم اینجا، دادم زدیم، قرار بود هزینه هایم پرداخت بشه، کسی تماس نگرفت، تماس میگرفتن اما همه چیز میگفتن غیر از اون چیزی که باید میگفتن. بله حالا بعضی هم میومدن که دفاع کنن از خلیفه شون، خب یه کارایی میشد که ایکاش زنگ نمیزدن و آبرو خودشون رو میبردن. من معتقدم همچنان که من قبلا این مسئله رو عرض کردم، 1150 سوال آماده، یکیش این بود، اینا جواب یکیشو ندادن، یعنی 1149 سوال دیگه مونده. که اینا رو بعد در مجموعه دریغ از یک جواب ما مطرح کردیم، مجموعه های مختلف دیگه اینجا مطرح شد، به مرور هم که پخش ها مطرح میشه با تک تک سوال ها رو مطرح میکنیم. هدفمون چیست؟ هدف ما این است که برادر و خواهر سنی، این سوال ها زمینه ای برای تحقیق شما فراهم کنه، یعنی شما یه مقدار مشکوک بشید، او اعتقاداتی که برای شما تا الان درست کردن رو ما سعی میکنیم خراب کنیم، یعنی شما ببینید تو دستتون چیزی نیست، بعد بگردید خب حالا حق کجاست، و ما هم برامون فرق نمیکنه که شما این کارو انجام بدید یا ندید، ما وظیفمون میدونیم. یعنی اگر شما بزرگوار سنی روز قیامت به من آخون گفتی تو که میدانستی چرا نگفتی، من بگم گفتم. حالا اگرچه اینها وظیفه مولوی های سنی است، من خیلی رو تکرار کردم، ما داریم زحمت علمای سنی مذهب را میکشیم.
شما چه فایده داره اون مولوی ها هم طبق اون داستانی که دیشب خودتون بیان فرمودید، وقتی که افراد محقق کسانی که میخوان حالا تحقیق بکنن به حقیقت رو پیدا بکنن از اهل سنت میرن پیششون، برمیگردن بهشون میگن شما وقتی میت پیش دکتر از دکتر میپرسه چرا این دارو رو به من دادی؟ نه، پس شما هم دینتون از ما بگیر بدون چون و چرا. خب مگه میشه آدم اعتقادش رو بدون چون و چرا از کسی بگیره؟
ممکنه هزار سال پیش در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، زمان امیرالمؤمنین و خلفا و بعد، این حرف ها رو مردم باور میکردن، ولی الان عصر ارتباطاته، عصر اتم، عصر فضاست، دیگه جوانها و حتی تسنن توقع نداشته باشن مولوی ها که هرچی شما گفتید بپذیرید، حتی ما توقع نداریم هرچی ما میگیم بپذیرید. این که ما اینقدر اصرار داریم آقا هی کتاب بیاریم، هی جلد و هی صفحه و باز پی دی اف بیاریم، یعنی عزیز من ما حرفمون محکمه، شما هم 1% احتمال بده ما راست میگیم. حالا دقت کنید، اگر کسی بیاد به شما بگه که آقا زیر فرش عقربه، اگر یک بچه هم باشه دست نمیکنید.
درسته.
و حالی که ممکنه بچه اصلا عقرب ندیده باشه، اصلا نشناخته باشه، شما همین احتمال رو بده که این آخوندشیه راست میگه، احتمالش که اب نداره. یه تحقیق کن. ما نمیگیم فحش به کسی بدید، نه نفرین کسی بکنید، نه بیزاری از مذهب خودتون بجویید. ما همه تلاشمون این است
که بزرگ
تحقیق کنید، به هر نتیجه رسیدید و مهم نیست، اگر به نتیجه رسیدید که ما هم رسیدیم بسی سعادت، اگر نه به نتیجه دیگری رسیدید ما میگیم آقا تماس میگیرید،
اطلاع بده. ما هم اطلاع بده، شاید نتیجه که رسیدید خیلی نتیجه خوبی بود که ما هم مثلا استفاده بکنیم، به دنیا هم منتقل بکنیم. و آقا فهم میکنم شبکه امام حسین و برنامه سرزمین عشق و حضرت عالی کاملا این آمادگی رو دارید که اگر یک آقای اهل سنتی زنگ بزنه دلایل متقن بیاره برای که آقا جان بر حق هستن، ما هیچ ابایی نداریم از اینکه بیام اینو مطرح بکنیم.
یک ماه تماس ها باز بود، خدمت شما سال گذشته عرض کردم که بعضی از علمای سنی و وهابی تو شبکه هاشون میگن درایتی یک تنه به قاضی میره. خیلی خوب، حالا که دو تنه شد تلفونا باز بود، اصرار هم کردیم، پول تو رو میدادن میومدن اینجا، نه پول نه زنگ میزدین. بالاخره لذا امسال تقاضا داریم از تمام بینندگان، چه شیعه و چه سنی، چون پارسال با تجربه داشتیم اینها جرأت تماس گرفتن ندارن، یعنی توقع هم نیست. خب چی بیاد بگه؟ بیاد بگه سعید بخاری دروغ میگه که نمیشه، بیاد بگه عمر فحش داده که او بدتر. لذا میگیم آقا تماس هایی که عزیزان میتونید بگیرید جواب دارید برای سوال امسال چه بهتر، یا پارسال اب نداره، یا هر کدوم از سوالاتی که ما مطرح کردیم. اگر هم نه برنامه ندارید، شماره مولوی های اهل تسنن رو با احترام به ما بدید. بالاخره ببینید یک قضیه جالبی در تاریخ هست، حالا جز به فضائل و شجاعت های آقا امیرالمؤمنینه که حالا شاید مناسبت عرض بکنم، که یک پیشنهادی امیرالمومنین علی علیه السلام به معاویه بن ابی سفیان دادن که بنده هم الان مشابهشو در این اصل، چون الان اصل حرب و جنگ رسانه است دیگه،
بله،
من یک چنین پیشنهادی رو از طرف مولام آقا امیرالمومنین به طرفداری عرض کنم همه شیعیان، به شما طرفداران ابوبکر عمر و معاویه میدم، که حضرت در میدان جنگ پیشنهاد به معاویه دادن که آقا جون چرا مردمو به کشتن میدی، خودت بیا به مسافه من، دو تنه با هم جنگ کنیم. ما هم الان داریم میگیم آی مولوی ها، آی علمای سنی مذهب، چرا مردم رو درگیر میکنید؟ این کار کار علماست. بابا یه نفرتون برای همیشه بیاد قال قضیه رو بکنه دیگه، موش و گربه بازی نداریم که. اگر راست میگید، اگر به حقید، تو شبکه‌های خودتون سر صدا نکنید. وقتی که ما به شما میگیم آقا با ادب با احترام، اینم مسئله بغرنجی نیست، صحیح مسلم بخاری است، نیاز به سند نداره. لذا عرض میکنم شماره های عزیزان مولوی های اهل تسنن رو برای ما ارسال کنید، ما خودمون با هزینه خودمون با کمال احترام تماس میگیریم با این مولوی بزرگوار و سوالمون رو ازشون میپرسیم، و در محضر ایشون اگه استفاده علمی هم باشه ما استفاده میکنیم که آقا نظرتون نسبت به سوال چیست، مردم دارن میشنون، شما به عنوان مولوی عالم سنی چه برداشت میکنی از این حدیث؟
آقا اتفاقا الان از اتاق فرمان به بنده اطلاع دادن که شماره های تماس با برنامه رو دوستان از شبکه از اتاق فرمان تایتل کردن، زیرنویس کردن، خیلی راحت شماره ها هم هست، میتونید تماس بگیرید. از طریق تلگرام هم میتونید ارتباط برقرار بکنید، اگه پیامی خواستید بفرستید، جواب سوال ها رو از طریق تلگرام خواستید مطرح بکنید و بدید، ما حتما میخونیم پیام های شما رو و انشاءالله در شب های آینده اون جواب های تلگرامی هم که به دست ما میرسه بله اینجا برای بینندگان عزیز هم قرائت میکنیم تا بالاخره همه چیز واضح باشه. جواب یک اصطلاح خیلی قشنگی رو و به روزی رو به کار بردن، موش و گربه بازی نمیخوایم بکنیم، میخوایم به حقیقت برسیم تا طبق آیه قرآن و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هممون گرد یک محور حق متحد بشیم، اون وحدت حقیقی که خدا خوشش میاد رو انشالله ایجاد بکنیم و بتونیم در جهانی پر از عدالت انشالله زندگی بکنیم. بحث دعوا هم با کسی نداریم، بحث خدای نکره پدرکشتگی هم با کسی نداریم، بحث علمی هستش، از کتب اهل سنت مطالبی بیان میشه، برای ما علامت سوال هستش. کسانی که ادعا میکنن این کتب روشنگر راهشونه، بر اساس این کتاب دارن زندگی میکنن و امید دارن که بر اساس این کتاب فردای قیامت ازشون سوال و جواب بشه، بیان تو این دنیا به ما جواب بدن که آقا جان این قضیه چیه، چرا این همچین صحبتایی شده، چرا عمر به پیامبر فحش داده، فحش داده فحش نداده، صحیح بخاری داره دروغ میگه راست میگه، قضیه چیه. بیان این مطلب رو مشخص بکنن تا انشالله نه فقط شبکه امام حسین، برنامه سرزمین عشق، خدای درایتی، بنده، تمام جهان صدای شما رو بشنوه و متوجه بشه و همه دنیا الان بتونن قضاوت بکنن. حاجا ما در خدمتتون هستیم.
یک نکته هم تطمیمش عرض کنم، یکی از نکاتی که من خیلی اصرار دارم توی جو مباحث مطرح بشه و به خاطر همین اصرار هم متاسفانه متهم به یک چیزایی شدیم، من اهل پرداختن به سرشاخه ها نیستم، بیشتر باید به ریشه پرداخت. خیلی ها میگن تو صریحا به ابوبکر و عمر و عایشه اعتراض میکنی، خب به هر حال ببینید ریشه اینان، اگر ما ریشه رو کشیدیم از خاک بیرون دیگه سرشاخه مباحث فرعی که هست خود به خود خشک میشه. وقت بعضی ها اینو به حساب این میگذارن که درایتی تند است، نه عزیزان، نه تند نیست، شما تندی رو یه جور دیگه معنا میکنید. ما دلمون میسوزه برای مذهبمون، چرا باید اسلامی که 1 میلیارد و خورده مسلمان دارد این جور به اختلاف گرفتار بشه؟
من یه چیز رو دوست دارم اینجا بازیتون مطرح بکنم. بعضی ها میان یک سری ادعاات میکنن که میگن آقا جون شما چون میاد اینطوری حرف میزنید فلان جا هک یک ادعی میرن یه عده شیعه رو میکشن، پس این حرفا رو نزنید چون شیعه ها فلان جا کشته میشن. این حرف رو حقیقتا جلوی سیب زمینی پخته بذاری، سیب زمینی پخته خندش میگیره. یعنی چی که اگر من بیام اینجا حق و حقیقت رو بیان بکنم یک عده میرن یک جای دیگه یک عده رو میکشن؟ یعنی شما حق رو کتمان بکنید خب که یک عده انسان جاهل و نادان برن یک سری جنایت انجام بدن و شما چون میترسید از اون جاهل های نادان حق رو کتمان بکنید؟ یعنی هیچ منطقی، هیچ عقلی، هیچ عقل سلیمی این رو قبول نمیکنه که شما بیای و سرپوش بگذاری بر حق و حقیقت. حق و حقیقتی که در خود قرآن کریم موجوده، اسنادش در تمامی کتب روایی معتبر موجوده، در سنت پیامبر موجوده، از واضح ترین مطالب هست. حاجی دیشب خیلی زیبا بیان کردن بحث و انذر عشیرتک الاقربین، بحث یوم الدار، همون جایی که پیامبر خدا خلیفه بعد از خودشون رو مشخص کردن. العیاذ بالله، العیاذ بالله، پیامبر که نمیاد از روی هوای نفس خودش صحبت بکنه، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب پیامبری که تک تک وجنات و سکناتش عین قرآنه، هیچ خدشه بردار و خطا بردار نیست، وقتی که میاد میگه این جوان، این علی در قضیه یوم الدار میاد میگه این جوان بعد از من خلیفه شما خواهد بود، برادر و وصی و وزیر من خواهد بود. خب این صحبت پیامبر خدا کجا میره؟ در کتب خودتون هم ذکر شده. خب آدم یک مقدار یه اصطلاح خاصی هم میگه، میگن التماس تفکر، التماس تفکر داریم از شما، خواهش میکنیم خود فکر بکنی تا حقیقت براتون مشخص بشه. اینجا نه با کسی دعوا دارین، بعدش اگر یک عده بیان یک جایی مطلب حقیقتی رو بیان بکنن، یعنی اون کسانی که حقیقت رو بیان میکنن اون هم بیان شیوای حاجی درایتی، نه توهین میکنن نه فحش میدن، نه اصلا ما بنامون هم این نیست. بنده هم اینجا داشتم دارم خیلی راحت، خیلی صریح و بدون که به کسی توهین بکنیم داریم این مطلب رو بیان میکنیم. حساسیت زا هست این مطلب؟ بله، چون یک عده اعتقاد غلطی رو بر اساس این مطلب غلط پایه‌ریزی کردن. خب این مطلب اینطوری بیان میشه، نه که با کسی دعوا داریم نه توهین میکنیم. بعدش یک عده بیان به بهانه اینکه شما چون دارید حقیقت رو میگید ما شما رو میکشیم، بیان و بگن آقا پس حقیقت رو نگید، کتمان بکنید، سرپوش بذارید بر حقیقت تا یه عده یه جای کشته نشن. آقا الان توی میانمار یک عده بودایی دارن مسلمانان رو میکشن، قطعه قطعه میکنن، ربطی به بحث شیعه‌فانی داره؟ یعنی ما بیایم بگیم که آقا جان بودایی‌ها خوبن، بگیم که آقا نه بت پرستی خیلی خوبه، بیاد آقا ساکت باشید نگید بت پرستی، در مورد بت پرستی صحبت نکنید. زمان قدیم که اصلا نه تلویزیون بود نه رادیو بود نه هیچ کدوم این مطالب بود، میزدن میکشتن شیعه ها رو لای جرد دیوار میگذاشتن و دیوار میساختن روشون، یعنی سادات رو در ستون ها میذاشتن و اونجا روشون ملات میریختن و بنایی میکردن باهاشون ساختمون ها رو. اونجا چی؟ اونجا به خاطر این بود که مثلا اونجا در علنا اظهار براءت میکردن؟ نه، اصولا شیطان و اعوانش که اعوانش مشخصه، در صحیفه مشخص بود که اعوان شیطان چه کسانی هستن، اینها مخالفت دارن با اهل بیت عصمت و طهارت و اعوان و یاران اهل بیت. از همون روز اولی هم که شیطان سجده نکرد بر آدم ابوالبشر میدونست قضیه چی هستش، داستان مفصل هستش، نیاز ندارم من این مطلب رو اینجا باز بگم. حاجی دلتی ببخشید من خیلی صحبت کردم و صحبت فرصت صحبت رو از جابلی گرفتم، ولی حقیقتا این سری مطالبی هستش که آدم دلش به درد میاد و گوشه و کنار میشنوه که یک سری آسمون ریسمون هایی میشه، یک سری مطالبی رو غیر منطقی به هم دیگه ربط میدن تا از بیان حق جلوگیری بکنن. بنده در خدمت.
بله، همچنان که از دلی فرمودید، ما معمولا وقتی که مباحثمون رو شروع میکنیم، چه حالا زنده چه هر برنامه دیگه، یک چیزایی رو باید هی مکرر تکرار کنیم و اون این که بینندگان عزیز ببینید یه اصل بین المللی است که بیان مطالب با ادب و استدلال و منطق یک چیزی است که در کل کره زمین قابل دفاعه. یعنی هیچ آدم غیر عاقلی به خاطر منطق و استدلال کسی رو نمیکشه. حالا ببینید آدم ها آدم های شرور همیشه بودن. شما ببینید از بعد از پیغمبر اکرم تا به امروز همواره شیعه مورد ظلم و ستم قرار می گرفته، از زمان معاویه ابن ابی سفیان بگیرید تا قبلش تا بعدش. لذا درسته ما باید مراجعه کنیم به مراجع تقلید، به علما و بزرگواران، اما در این طرف دقت کنید اعتقادات یک میلیارد و بیش از یک میلیارد مسلمان هم یک چیز کمی نیست. شما اگر بخواد سکوت کنید و نگید به خاطر بعض از مسائل، اولا خیلی میگن شما اختلاف میاندازید، ما که اختلاف نمیاندازیم، یا هست این که تعارف که نداریم دیگه، بالاخره اختلاف عقیده وجود داره. ما اینها رو داریم بیان میکنیم که اختلافات کم بشود، یعنی با بیان و با علم و با عرض کنم مدرک و سند میخوام اختلافات کم بشه. اینم دیگه یک مسئله است که اخیراً قبلش هم همینجور بود که آقا شما اینجا حرف میزنید در فلان جا میان مال میکشن. اولا من میگم دروغ است، دروغ است، دروغ است. بله ممکنه 500-600 میلیون شیعه باشن، یک گروه جاهل شروری مثل مثلا داعشی که الحمدلله از بین رفت یه جایی بگیره مثلا 100 نفرم بکشه. حالا برید سوال کنید اعتقادات 500 میلیون تقویت بشود با اینکه خون 100 نفر ریخته میشه، کدوم اولویت داره؟ یه بحثی در فقه مطرح است که آیا خون مقدم است یا حق. یعنی اگر امر داره شد بین این که شما حقی را بگویی و یک خونی هم ریخته بشه، اینو باید مراجعه کنید به مراجع تقلید. خود کار آقا سید الشهدا علیه السلام مصداق اکمل این قضایاست که حضرت احساس کردن باید الان حق گفته بشه. کار من نمیخوام واردی بحث بشم، مد نظر ما این است که ما معتقدیم به خاطر گفتنهای ما خونی ریخته نخواهد شد ان شاء الله، چون قصد ما هدایته. نه توهینی داریم، نه فحشی داریم، نه لعن صریح داریم، گرچه ممکنه یک سری مسائل در جای دیگه کسایی به نام تشیع کارار بکنه، ولی ما نمیکنیم. پس این اعتراض ما وارد نیست. خب سوالی که امسال میخوام من مطرح کنم که عرض کردیم بحث ما در امسال عرض کنم که دو بخش داره، همچنان که سال گذشته جلسات قبل هم چنین بود. یک سوالی که هر شب تکرار میکنیم و منتظر پاسخ عزیزان هستیم و خواهش میکنیم که برادران شیعه هم خطها رو اشغال نکنن، فقط عزیزان اهل تسنن اولویت با مولوی هاشونه. یه بستری فراهم شده، با هم تماس بگیریم و تماس بگیرید، ما استفاده کنیم، ما بگیم، شما احتمالاً چیزی یاد بگیرید که مردم از این وسط چی یه نتیجه بگیرن. لذا امسال هم بحث ما دو بخش داره. یه بخش این سوالاتی است که من هر شب تکرار میکنم و هر شب عرض کنم که به اصطلاح امروزی حل من مبارز میطلبیم، که حالا مبارزه اعتقادی و علمی است، خیلی هم خوبه. یکی این بخشه. یه بخش دیگه هم که بحث روالی داریم که مناسبتش ایام میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، یه بحث طولانی است که من امیدوارم حداقل به یک سومش بتونیم برسیم. اما سوالی که امشب و این شبها میخوام مطرح کنیم این است که آیا خبر دارید مقتدای شما عمر خطاب که تو رو پیغمبر به پیغمبر فحش داد، سندشو آوردیم، کتاب صحیح بخاری، کتاب العلم، باب و کتابت العلم، این آقا کسیست که از نظر مسائل دینی، مسائل اعتقادی، احکام شرعی، حتی بحث حکم تیمم و بلد نیست. این حکم تیممی که الان بچه 7-8 ساله ما یاد داره، اگر آب نبود پسر جان، دختر جان، شیعه و سنی، اگر اومدی وضو بگیری، اومدی بری غسل کنی، آب نبود، حکم شرعیش چیه؟ همه بیننده ها میان خب معلومه دیگه، باید آب نیست تیمم کنیم، اما همین مقدار خلیفه شما بلد نیست. حالا دقت کنید، من این قضیه رو از صحیح مسلم و سنن نسائی براتون بخونم که بدانید سرتون رو پایین انداختید پشت سر کی دارید راه میافتید. کسی که نه ادب دارد، نه علم دارد، نه رحم دارد، نه شجاعت، همه رو اثبات میکنیم. ادب ندارد، به پیغمبر فحش داده. علم ندارد، الان عرض میکنیم حکم تیمم بلد نیست. رحم ندارد، در فتح ایران چه جنایاتی که نکرد، آخر کار هم اثبات میکنیم. دین هم ندارد،
شجاعت هم ندارد.
در جنگ احد که حالا بهش میرسیم، در جنگ نهاوند، من اینجا سندشو آوردم، وقتی که خبر رسید به پسر خطاب که آقا در جنگ نهاوند همه ایرانی ها جمع شدن یهو که حمله کنن، راوی روایت میکنن که اونقدر عمر خطاب میترسید. تو برنامه های سال قبل دقت کنید که برنامه اینم دارم تحت عنوان افشاگر بود، کتابم چاپ شد الحمدلله، اونقدر پسر خطاب میترسید که دندوناش به هم میخورد. راوی میگه من صدای دندون به هم خوردن آقا رو میشنیدم. حالا کار نداریم، اون چیزی که در این شبها میخوام نگاه کنیم این است که این آقا حتی سواد شرعی نداشته، حکم تیمم بلد نیست. دقت کنید کتاب صحیح مسلم، آقا کتاب رو میتونید بگیرید،
تصویر هم برام میگیرم.
صحیح مسلم جلد اول، چاپ مصر هم هست، قاهره مصر، مکتب التوفیقیه. خب حدیث رو دقت کنید، کتاب الحیض، کتاب الحیض، باب التیمم. این سوالی است که ما منتظریم اهل تسنن علماشون بیان پاسخ بدن. چند تا حدیث به این شکلی آقای مسلم بن حجاج نیشابوری در کتاب صحیح مسلم نقل کرده که من یکیشو براتون میخونم. به حذف اسناد، ان عبدالرحمن ابن ابزی یا ابزا، ان ابیه، ان رجلا اتا عمر، راوی میگه شخص اومد پیش عمر خطاب، فقال انی اجنبتو، من جنوب شدم، فلم اجد ما ان، آبی هم پیدا نکردم، آقا مسئلتون جناب خلیفه چیکار کنیم؟ فقال، عمر چی میگه؟ لا تسلی، میگه نماز نخون. عجب، آقا جنوب شدی آب پیدا نکردی نماز نخون؟ حالا ایشون نظرشی. فقال عمار، عمار تو جلسه حضور دارد، میگه اما تذکر یا امیر المؤمنین، معلوم چه زمان خلافت عمر بوده که میگه امیر المؤمنین. عمار میگه یادت نیست ای عمر خطاب، از انا و انت فی سریتین، فی سریتین، من و تو در یک جنگی با هم شرکت داشتیم، فاجنبنا، اونجا هر دو با هم جنوب شدیم، فلم نجد ما ان، آبم پیدا نکردیم. این خیلی عجیبه. اما انت فلم تسلی، تو اونجا هم نماز نخوندی. و اما انا فتمکعت فی التراب، اما من خودم رو در خاک غلطوندم. ادامه حدیث داره و که شیوه به اصطلاح تیمم رو پیغمبر اکرم بهشون یاد میدن. اون وقت در انتها داره، فقال عمر، وقتی که داره افشاگری میکنه عمار که آقا اونجا هم تو نماز نخوندی، عمر میگه بهش، میگه اتق الله یا عمار، تقوا پیشه کن. این داره تهدیدش میکنه در واقع،
به اعتبار ساکت باش،
مثلا ساکت باش نگو هر چیزی. قال، عمار هم میگه ان شئت لم احدث به، اگر میخوای دیگه این راز رو پنهان میکنم و دیگه حرفشو نمیذارم. این صحیح مسلم.
آقا اگر میشه بابو
بابشو دوباره میگم، کتاب الحیض، باب التیمم. حالا خیلی جالبه، اینو دقت کنید، بالا خودش آیه تیمم نقل کرده مسلم، داره میگه آقا در سوره نساء آیه 43 خداوند فرماید فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، قرآن میگه اگر آب پیدا نکردید تیمم کنید.
درست.
این خلیفه به همین مقدار آشنای به قرآن نیست و ادعای حسبنا کتاب الله هم میکند. یک نکته. اما یک چیز کاملتری هم از این حدیث هست که نسائی در سننش نقل کرده. دقت کنید، سنن نسائی، اینم مکتبه العلوم و الحکم قاهره، اجازه سننهای نسائی یک جلدی است. دقت کنید، در کتاب الطهاره باب نوع آخر من التیمم و نفخ فی الیدین. من نمیدونم اینا خجالت نمیکشن این احادیث رو نقل میکنن آبرو خلیفه خودشون رو میبرن، یا اینها متوجه نبودن، یا نمیدونم به خودشون چی فکر کردن. بابا خلیفه‌ای که داره میگه اگه آب نیست نماز نخون، این چجوری میشه تحملش کرد؟ اینو دقت کنید، این هم همون روایت هست اما شیوه دیگه نقل شده، راوی هم همونه. ان عبدالرحمن ابن عبزی یا عبزا قال کنا عند عمر، میگه ما نزد عمر بودیم. فعتاه رجلون، یا آقای آمد. فقال یا امیر المؤمنین، گفت آی عمر، ربما نمکث و شهر و شهرین ولا نجد الماء. تعبیرش از من است، گاهی اوقات یک ماه دو ماه میشه که ما آب پیدا نمی کنیم. خب بالاخره اون زمان آب نبوده، گاهی چوپان بودن، گاهی بیابان گرد بودن، آب نداشتن. سوالش اینه که باید چیکار کنیم؟
شاید منظورش این بوده که آب پیدا نمی کنیم، آب به اندازه شستن پیدا کنیم، برای به اندازه خوردن مثلا فقط.
مثلا حالا حالا عمر ببینید اونجا داره میگه اگه آب نداشتی چیکار کن، نماز نمیخواد بخونی. اینجا شهر حال خودش هم نقل میکنه. فقال عمر، اما انا، اما اگر از من میپرسی، اگه من باشم، فاذا لم اجد الماء، اگر آب پیدا نکنم، لم اكن لاصلي حتى اجد الماء، تا آب پیدا نکنم نماز نمیخوانم.
حتی اگر یک ماه یا دو ماه آب پیدا نکنم.
خیلی حرف سنگینه. چطور آخه؟ ببینید این داره میگه تا دو ماه اگر من خلیفه آب پیدا نکنم نماز نمیخوانم. یک عمل شخصی. صحیح مسلم هم داره میگه که آقا خلیفه گفته است، فتوا داده کلا، آی مسلمین جهان، اگر آب پیدا نکردید بر خلاف قرآن، چون قرآن داره میگه اگه آب نیست شما تیمم کنید، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نص آیه قرآن است، میگوید اگر کسی بر خلاف حکم خدا و قرآن حکم کند این مسلمان نیست.
تو حدیث داره میگه من افتا به غیر علم فلیتبوا مقعده من النار.
حالا اینا که خیلی حسبنا کتاب الله، یعنی فقط قرآن، فقط قرآن، ما داره میگیم یک خلیفه‌ای که به بهانه فقط قرآن به پیغمبر جسارت کرد، فحش پیغمبر داد، نگذاش وصیت نوشته بشه و گفت فقط قرآن ما را بس است. خیلی خوب آقای خلیفه، تو خواهشن اقلن در مدت عمرت یه دور قرآن میخوندی که اینجور فتوا ندی. قرآن داره میگه اگه آب نبود تیمم کن، شما میگه اگه آب نبود نماز نخون. اتفاقا یکی از واجباتی که ساقط نمیشود برای مردها به هیچ عنوان، چون روزه اگه مریض باشه انسان ساقطه، حج اگه مستطیع نباشه ساقطه، زکات و خمس اگه پول نداشته باشه ساقطه، اما نماز برای مردها ساقط نیست. چرا؟ برای خانومها ایام عادت ساقطه، اما جناب خلیفه ظاهرا نمیدونم حالا جزء طایفه آقایون هستند، طایفه کیان، هیچ فتوایی که میگه اگر آب نداشتی نماز نخون. سوال ما این است بینندگان عزیز، از مولوی ها بپرسید آیا صحیح مسلم دروغ میگویند یا عمر خطاب حکم تیمم را بلد نبوده و بر خلاف آیه قرآن که صراحت دارد اگر آب پیدا نکردی تیمم کنید فتوا و حکم داده. جواب ما رو بدید. ما میخوام عمری بشیم، میخوام پیروی کنیم و ما معتقدیم اگر عمر خطاب و ابوبکر و عایشه پروندشون علنی بشود برای اهل تسنن دیگه ختم کلام است. اینو انشالله تماس بگیرید یا پیامک بفرستید یا به هر شکل. آقایون شبکه هم پیشنهاد دادن که جایزه خوبی به کسی میدن که جواب درست بده. حالا امسال که دیگه ما نمیتونستیم اینجا صندلی بذاریم به هر دلیل، آقا جواب ما رو بدید، جایزه بسیار نفیسی ان شاءالله تقدیم خواهد شد.
آقا یه مطلبی رو هم بنده با اجازهتون اضافه بکنم، فتوای در مقابل نص باطله. درسته، یعنی اگه نص صریح قرآن یک مطلبی رو گفته باشه، یکی بیاد فتوا بده اجتهاد بکنه در مقابل نص، اون اجتهاد باطل هستش. شیعه و سنی رو قبول دارن
در مقابل محکمات قرآن،
در مقابل محکمات قرآن بله،
یه هم جز محکمات
میخوام بگم یعنی اون بحث رو نمیام بگم آقا جان اجتهاد و اخطا، اجتهاد کرد عمر بس خطا کرد، جای اجتهاد هم نداره چون نص صریح قرآن هستش که تیمم رو داره.
درست میفرمایید، من یه وقتایی ادعا کردم اینجا به علاوه پشت مد نظرم هست که فقط از طریق کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری و قرآن میتونم برای شما اثبات کنم عمر ابن الخطاب و ابوبکر و عایشه مسلمان نیستن. ما تکفیری نیستیم، ما فقط ریشه ها رو کار داریم، یعنی اون معیارهایی که قرآن برای یک مسلمان معین کرده بر طبق آیات قرآن خلیفه عمر خطاب ندارد. یکیش اینجاست، چطور؟ به نص صریح صحیح مسلم خلیفه گفت لا تصلی، یعنی فتوا داد. تو رو مسئله میپرسه دیگه، میگه من جنوب شدم آب پیدا نکردم چیکار کنم؟ اینجا چند جور خلیفه میتونه حرف بزنه؟ یک، بگه نمیدونم، برو پرس. دو، بگه من خودم این کار رو میکنم ولی نظر تو رو نمیدونم، که در صحیح سنن نسائی هم داره که خود آقا میگه من تا دو ماه اگه شده آب پیدا نکنم نماز نمیخونم. به به، ببینه پیرو کی هستید شما. نکته سوم اینه که فتوا بده، میگه لا تصلی، نماز نخون. قرآن داره فتوا و حکم میکند، فإن لم تجدوا ماءا، اگر آب پیدا نکردید فتیمموا سعیدا، تیمم کنید. حکم خدا تیمم است، حکم خلیفه بی نمازی است. آیه دیگه در قرآن هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. قرآن گفته هر کس بر طبق حکم خدا حکم نکند مسلمان نیست. ما شک کردیم، سوال داریم، تکفیری نیستیم، سوال داریم، آیا میشه عمر را بر طبق اون چیزی که من گفتم کافر معرفی کرد یا خیر؟ اگر میشود، خب نمیتونه کسی که خارج از اسلام خلیفه پیغمبر مسلمان ها باشه که معنا نداره. نکته مهمترم این است که دقت کنید در بحث نماز، در بحثی که حالا مطرح شد که خلیفه نماز نمیخوانده و اینها، ما سوال بر اون پیش آمد، خلیفه ای که به این راحتی ترک صلات میکنه، داره میگه آقا یک ماه یا دو ماه اگه آب نبود، اگه من باشم نماز نمیخونم، کی نماز خونده ای آقا؟ من نمیدونم، برید شما سند بیارید. در زمانی که اونها زندگی میکردن که آب لوله کشی که نبوده، که خیلی وقتا بوده آب نبوده، باید میرفتن بیرون، خشکسالی بوده مدینه. این آقایی که میگه با من اگر باشه یک ماه یا دو ماه آب گیرم نیامده، نماز نمیخونم، قائل به حکم تیممم که نیست. حالا سوال ما این است که اگر لطف کنید یه سری اسنادی بر ما بیادید که آقای خلیفه عمر خطاب کیا نماز میخونده ایشون، یعنی سالی چند ماه آب بوده تو مدینه، ماهی چند روز آب بوده که ایشون اگه حوصله‌اش میومده میرفته نماز میخونده. اینها برای ما سوال است. اینجوری که من صحبت میکنم، باز تکرار میکنم، ما قصد جسارت به کسی نداریم، ما به توی سنی کار نداریم، به اون کسی که شما رو داره منحرف میکنه کار داریم، به اون اعتقادات فاسد کار داریم. پس اینم سوال است که انشالله هر شب ولو که مقدار زمان هم گرفته بشه، اما عیب نداره، چون توده مردم بیننده ما هستن. گاهی بعضی از متخصصین و هملباسان ما گله میکردن که آقا مطالب رو پیش ببرید. من عرض کردم با توجه به اطلاعاتی که دارم از سرتاسر حالا کشورهای مختلف اسلامی، غالب بیننده های ما متخصص نیستن، از در مغازه اومده، از سر کشاورزی اومده، از سر بازار اومده، تاجر، آدمای معمولی ان. خب اینها باید قطره چکانی، نمیشه انبوهی از مطالب رو یک جا برای اینها بیان کرد، چون ما بحثمون بحث اثرگذاری است، چه شیعه چه سنی. لذا من پیشاپیش تو این جلسات از همه هملباسان به خودم، از همه اساتیدم که میدونم عزیزان لطف میکنن، بنده نوازی میکنن، برنامه ها رو پیگیری میکنن، عذرخواهی میکنم، چون ما متخصصین به عنوان تاج سر ما هستن، ما مخاطبمون عزیزان نیستن، توده مردمن. لذا مجبوریم اینقدر اینها رو بچرخونیم و هی بیان کنیم تا کاملا واضح بشه. خب اینم از این سوال. اما نکاتی که ما در این شبها میخوام عرض کنیم این است، به مناسبت ایام میلاد پیغمبر اکرم و ماه ربیع الاول، موضوعی که انتخاب شده است ناگفته هایی از مظلوم ترین پیامبر است. گفتیم که حدیث معروفی از پیغمبر اکرم هست و ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. پیغمبر اکرم فرمودن هیچ پیغمبری به اندازه من پیغمبر اذیت نشد. با توجه به این که پیغمبرهای گذشته زجرهای عجیبی کشیدن، خیلی از اینها رو به شکل فجیعی به قتل رسوندن که به ظاهر اینها رو برای پیغمبر ما نمیبینیم، اما چه شده است که رسول اکرم چنین میفرمایند که هیچ کدام از پیغمبرهای گذشته، به تعبیر من پیغمبرهایی که سرشون رو با اره بریدن، پیغمبرهایی که دیوار گذاشتن، پوستشون رو کندن و جنایتهایی که کردن، به اندازه من رسول اکرم زجر ندیدن. عرض کردیم که ظلم هایی که حالا قالبند به پیغمبر اکرم شده سه دسته است و شاید به همین عنوان باشه که پیغمبر اکرم میفرمایند زجری که من دیدم هیچ پیغمبر ندیده است. پیغمبر اکرم هم دشمن خارجی داشتن، کفار قریش، هم دشمن داخلی داشتن، بسیاری از صحابه، و هم دشمن خانگی داشتن، عایشه و حفصه، همسرانی که پیغمبر داشتن. یعنی هم از بیرون زجر میکشیدن، هم از تو اجتماع اسلامی و هم از درون منزل، که اون کسانی که دقت میکنن میبینن واقعا تحملش برای یک شخص بسیار سخته. ظلم ها، من ابتدا خلاصه ای از مطالبی که میخوام عرض کنم رو میگم، بعد وارد ریزش میشم و انشالله خدمتتون هستیم. گروه اول به طور کلی ظلم هایی که به خاتم پیغمبران شده است را به طور کلی به دو گروه میشه تقسیم کرد. گروه اول ظلم هایی که از ناحیه مشرکین به ایشان رسیده، در اون زمانی که ایشون در مکه بودن، در 10 سالی که در مکه بودن، بعد که به مدینه آمدن، اون جنگ‌هایی که مشرکین تحمیل کردن، صدماتی که رسوندن، ظلم‌هایی که کردن، یه دسته از ظلم‌هایی است که به خاتم پیغمبران شده است. گروه دوم ظلم‌هایی است که توسط برخی از صحابه و مسلمانان به ایشان تحمیل شد، که به نظر من گروه دوم خیلی مهمتر از گروه اول است. چون دقت کنید، گرچه مشرکین مکه در طول 13 سال در مکه هر چه در توان داشتند برای مقابله با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حذف ایشان از صفحه روزگار به کار گرفتند، یعنی هیچ کاری نبود که بتونن انجام بدن و انجام ندن. تمام هم و غمشون هم این بود که به هر صورتی که هست پیغمبر اکرم رو از جهت فیزیکی حذف کنن و ظلم کنن، سختی بدن، زجر بدن حضرت رو. حتی به حدی فشار آوردن کفار قریش و مشرکین، اونقدر سخت تمام شد که حضرت مجبور شدن خانه و کاشانه و شهرشون رو رهان کنن و هجرت کنن. یعنی کفار قریش و مشرکین تمام تلاششون این بود 1. پیغمبر را حذف کنن، 2. مکتبش رو هم از بین ببرن. لذا در تمام دورانی که اینها حاکم بودند و بعدش هم که حتی به ظاهر اسلام آوردن، تمام هم و غمشون این بود. اما خب خوشبختانه کفار قریش موفق نشدن که نه خود پیغمبر را صدمه جدی بزنن و نه مکتب را حذف کنن. اما ظلم هایی که صحابه پیغمبر و مسلمانان و برخی از همسران پیغمبر اکرم در حق نبی مکرم روا داشتن، ماهیتش همون ماهیت ظلمهای مشرکین می باشد، شکی نیست. یعنی مشرکین می خواستن پیغمبر را حذف فیزیکی کنن، تخریب شخصیت کنن، تخریب مکتب کنن، نتونستن. همون راه را برخی از صحابه، برخی از مسلمانان، برخی از همسران پیغمبر عرض کنم در پیش گرفتند، اما متاسفانه صحابه و همسران پیغمبر در کارشون موفق شدن. یعنی مشرکین نتونستن آثار و خسارت و ضربه چشمگیری پیغمبر بزنن، اما متاسفانه با همفکری یهود و پشتوانه یهود و با اجیر کردن برخی از صحابه، برخی از همسران پیغمبر که در رأس این صحابه ابوبکر است و عمر است و عثمان، معاویه و طلحه و سعد بن ابی وقاص و خالد بن ولید، یک گروه 20 نفره را یهود انتخاب کرد، گفت حالا که ما نتوانستیم مشرکین را غالب بر پیغمبر کنیم، اینا را میایم میگیم آقا شما تظاهر به اسلام کنید، مسلمان بشید، از درون شروع میکنیم اسلام را تخریب کردن. اما متاسفانه اینها تا حدودی هم موفقیت آمیز بود و تونستن ضربات عجیب و غریب و ضربات سنگینی بر پیکره اسلام بزنن. پس دقت کنیم، گفتیم ظلم هایی که از طریق کفار قریش یک بخش که ما فعلا بهش نمیپردازیم، یه بخش بسیار وسیعی است، در کتب بسیار وارد شده، جسارت هایی که پیغمبر کردن، عرض کنم که خاکستر رو سر حضرت میریختن، شکمبه پرکسافت رو سر حضرت میریختن، اما حضرت باز همچنان استقامت میکردن و فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و ما هم اگر بخوایم بیرندگان عزیز پیروی از پیغمبر اکرم کنیم، هر چی که به ما توهین میکنن، هر چی که به ما بالاخره نسبت بد میدن، تهمت میزنن، ما هم نباید دست از کارمون برداریم. حالا حرفای زیاد میزنن، شما شیعه فلانید و شما نمیدونم چه و چه اید، اما ما معتقدیم راهمون راه نبوی است و پیغمبر اکرم هر چی هم که زجر کشیدن برای دین، دست از کار و دست از زحمت و تبلیغ بر نداشتن. خب گروه دوم از ظلم هایی که پیغمبر شد عرض کرده از طریق مسلمان ها بود، این رو در سه فصل ما بهش خواهیم پرداخت. یک، ظلم هایی که اصحاب پیغمبر، همسران پیغمبر و در زمان حضور پیغمبر تو رو پیغمبر ظلم میکردن، یک گروه از ظلم هاییست. فصل دوم ظلم هاییست که بعد از شهادت پیغمبر اکرم مسلمان ها در حق پیغمبر عرض کنم انجام دادن. یه گروه سجه فصل سومی هم اینجا مطرح است، این است که از قرن هفتم به بعد و تا به امروز در حق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظلم‌های متواتر و بسیار زیادی شده است. پس یک، بررسی می‌کنیم زمان خود پیغمبر، در زمان حضور پیغمبر چه ظلم‌های پیغمبر شد؟ دو، بعد از شهادت پیغمبر چه ظلم‌های پیغمبر شد؟ و سه، از قرن هفتم به ایور، یعنی از بعد از به وجود آمدن افرادی مثل ابن تیمیه تا به امروز و مسلمان های امروز چجگونه به پیغمبر اکرم ظلم میکنن. آقا وقت داریم ادامه بدیم؟
اگر از اتاق فرمان ببنده اطلاع بدن که چند دقیقه تا پایان برنامه
قبل من جایی آبی بود الان مثل که رسته
چپه شفا فکر میکنم میز دیگه زیاد. اگر اطلاع بدن دوستان از اتاق فرمان 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
پس دقت کنید، این سه فصل رو که بیان کردیم، اما فصل اول ظلم هایی که در زمان پیغمبر بله. توسط صحابه و همسران پیغمبر انجام شد رو، اینو در عرض سه تا باب بیان میکنیم. تو پرانتز عرض کنم، این رو که دارم من عرض میکنم کتابیست که به لطف الهی تألیف شده، ما نوشتیم و جمع‌آوری کردیم، چاپ نشده و همچنان که بعضی از بزرگواران در سال گذشته زحمت کشیدن همکاری کردن در چاپ اون مجموعه که ما اینجا مطرح کردیم و کتاب افشاگری چاپ شد که عزیزانم خبر دارن، اگر کسی تمایل داشته این که این کتاب هم چاپ شه تحت عنوان ناگفته هایی از مظلوم ترین پیامبر، شما هم در ثوابش شریکید. دزایی که میگم باب فصل هی اینا، چون از روی کتابی است که عرض کنم که نسخه خطی است و نوشته شده و هنوز چاپ نشده است. خب فصل اول عرض کردیم ظلم هایی که در زمان پیغمبر انجام شد، این چه در عرض چند تا باب بهش خواهیم پرداخت. باب اول، یک، نافرمانی اصحاب از دستورات پیغمبر. خیلی سخته واقعا اگه کسی بیاد پای اسناد ساعتها اشک بریزه بر مظلومیت پیغمبر اکرم جا داره. بسیاری از همین صحابه‌ای که امروز شدن بت برای اهل سنت، بسیاری از همین صحابه‌ای که خیلی از سنی‌ها اینها رو به عنوان مقدس‌ترین مقدساتشون معرفی می‌کنن، بسیاری از همین صحابه تو روی پیغمبر می‌ایستادن و مخالفت صریح با رسول اکرم می‌کردن، که اینها رو ما نمونه‌های مختلفی 20 25 نمونه داریم که بابا این صحابه اگر بیاد تو رو پیغمبر بایسته، پیغمبر می‌فرمودن این کارو بکن، لجبازی می‌کنه نمی‌کنه.
خب اصلا غیر از اینکه تو روی پیامبر می ایستادن، میمدن امر میکردن، میگفتن پیامبر تو هم این کارو نکن. پیامبر می‌خواست بر بدن یکی از افراد نماز بخونه، نماز میت بخونه، عمر اومد و گفتش که خود موسی چی میره نماز بخونه، نماز نخون بر بدن این.
بله.
و جلوگیری میکردن از کاری که پیامبر خدا می‌خواست انجام بده و من نمی‌دونم این چه اسمی میشه روش گذاشت، کسی بیاد و به پیامبر بخواد یک چیز مطلبی رو یاد بده که همون دین اسلام خودش داره به عنوان به اصطلاح در از پیامبر میگیره.
متاسفانه اینها یک جوری به اینها معرفی شده است که حالا بعد در بعضی از باب و فصل ها داریم، اینها اونقدر صحابه رو بردن بالا که وقتی نگاه میکنیم همه جا صحابه میبینیم، کو پیغمبر؟ پس پیغمبر کجاست؟ شما هر جا که دقت کنید تازه از صحابه هم یه افرادی رو علم کردن که اینها سابقه و پروندهشون روشنه.
به.
بابا عمر خطابی که نماز میگه نخون وقتی که آب نداری، این قابل مطرح کردن انصافاً؟ این چه خلیفه ایست؟ یه وقتی من به یکی از این آقایون میگفتم آقا بیا تطبیق کن بین آقای ما و آقای شما، آقای شما فرموده است اگر آب نبود من تا دو ماه هم نماز نمیخوانم، آقای ما امیرالمؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب نقل شده حتی تا شب 1000 رکعت نماز مستحبی میخوانند، اینا چجور قابل جمعن؟ یه آقایی که ماه به ماه نماز نمیخواند به نام عمر خطاب، یه بزرگوار و نوری مثل امیرالمؤمنین که نمازهای مستحبی ایشان را تا 1000 رکعت معرفی میکنن. اگر کسی یه عقلی داشته باشه، یه مقدار تفکر کنه، میداند پیروی از عمر خطاب جایز نیست. حالا این افراد رو مقابل پیغمبر علم کردن، به خاطر اینها حاضرن پیغمبر رو کوچک کنن، به خاطر اینها حاضرن به پیغمبر جسارت کنن، به خاطر ابوبکر و عمر و عایشه حاضرن پیغمبر رو نادید بگیرن. این جریان دیگه معروفه که چون راضی نیست شخص اسمشو من نقل کنم، گفت من در مدینه با یکی از این علمای حنبلی مذهب افراطی که میگن وهابیست، ما تأکید میکنیم اینا همه سنی ان، ما چیزی به اسم وهابی نداریم، یکی داغه یکی داغ نیست، ولی اینا همه پیرو یکی ان. میگفت که من با اینا صحبت میکردم و یک مناظری بود و هر چی میگفتم و هی اون میگفت و هی ما میگفتیم، آخر کار غرض من اینجاست که اینها پیغمبر رو اصلا نمیبینن، پیغمبر در درجه دوم است. گفت آخر کار این مولوی سنی مذهب اشاره کرد به قبر پیغمبر، گفت ببین آی شیخ بی خود حرف نزن، الان اگر پیغمبر خودش زنده بشود و بگوید حق آن چیزیست که تو میگویی، من از پیغمبر نمیپذیرم. ما اینو میخوام چند روزه اثبات کنیم عزیزان. اهل سنت علماتونو دارم عرض میکنم، باز شما مردم به خودتون نگیرید، علمای سنی مذهب، اعتقادات سنی مذهب، خلفای سنی مذهب قبل از آنی که درگیریشون با اهل بیت باشد، قبلش درگیری با پیغمبرن. اینا دشمن پیغمبرن. یعنی وقتی که من میام صحابه را رو سرم میگذارم، صحابه‌ای که به پیغمبر توهین کرده، صحابه‌ای که گوش به حرف پیغمبر نداده، یعنی توهین به پیغمبر.
مثلا من یک مطلب رو با اجازه جناب علی باز بکنم اینجا، که دلیل این که خب حالا شاید بعضی از بینندگان عزیز بپرسن که خب حالا علمای ما به چه دلیل باید بیان اینقدر سنگ عمر رو به سینه بزنن، اگر خودشون میدونن که عمر خطا کاره و به ما هم بگن که از عمر پیروی بکنید. یکی از ساده‌ترین دلایل اون این هستش که در نظام فکری عمری ها و سنی ها این مطلب جا افتاده و به شما هم مطمئنن این مطلب رو اذعان میکنن و آموزش میدن که آقا جان شما هر کس که در رأس حکومت قرار گرفت، میخواد فاجر باشه، میخواد صالح باشه، و از او باید اطاعت بکنید. همین اندازه که این مبنای فکری رو در ذهن شخص، در ذهن توده مردم جا بندازن، الان شما خودتون یک لحظه به این قضیه فکر بکنید، همتون آشنا هستید با این مفهوم، همین اندازه که یک چنین تفکری در ذهن توده مردم شکل بگیره چه اتفاقی میفته؟ همون افرادی که خدای درعتی بیان فرمودند مولوی ها، آخوندهای درباری عمری ها و سنی ها، کسانی که به نحوی ارتباط دارن با حاکمان جور، به راحتی میتونن با قدرتی که توسط حاکمان جور به دست میارن بر توده مردم حکومت بکنن. این ساده ترین و آشکارترین دلیلی هستش که این آقایون در حقیقت علمای عمری نمیخوان شمای عزیز سنی، که میگم عزیز چون به وجود انسان بودن برادر من هستید. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میفهمند که انسان ها برادران تو هستن، اما شبیه هن لکه فی الخلق، یا اینکه شبیه تو هستن در خلقت، یا اینکه هم دین و هم کیش و هم مسلک تو هستن. حالا اگر بگیم که اصلا شما شیعه که نیستید، ولی که در خلقت که انسان و بشر هستید، ما بشر رو دوست داریم، شما رو دوست داریم، اعتقادتون اگر مشکل داره به خاطر اینه که این افرادی که خودشون رو عالمه علم عمر میدونن و مذهب و در حقیقت اون سنت عمر میدونن، با تکیه بر این مطلب که شما از هر کسی که حکومت رو به دست گرفت پیروی بکنید، سرفراز خواهید بود، سعادتمند خواهید بود، با همین یک مطلب که به همه شما یاد دادن، به راحتی میتونن در این دنیا بر همه شما حکومت بکنن و زحمات شما، ناموس شما، عرض شما و تلاش شما و دنیا و آخرت شما رو غارت بکنن. تمام خونه جگره که آقای درعتی اینجا میخورن و با حرارت صحبت میکنن، مطالبی که بنده صحبت میکنم و اینجا مطرح میکنم، تمام اسناد و مدارکی که اینجا ارائه میشه، فقط و فقط برای بیدارسازی شما عزیزی هست که شاید بنا به هر دلیلی خیلی فرصت نکردی که دنبال اون اعتقاد صحیح برید. نه آقا، اعتقاد صحیح رو پیدا بکنید، بگیرید و انشالله از اون تبعیت بکنید. حاجا چند دقیقه داریم تا پایان برنامه؟ تا 10 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
خب دقت کنید، پس عرض کردیم باب اول میپردازیم به نافرمانی ها و تخلف های اصحاب از دستورات پیغمبر اکرم. یعنی ظلم هایی که در عصر زنده بودن پیغمبر در حق پیغمبر روا شد. یک باب نافرمانی اصحاب از دستورات، باب دوم بی ادبی و جسارت برخی از صحابه و همسران پیغمبر به خود رسول اکرم. این دیگه خیلی عجیبه دیگه، از این ظلم بالاتر؟ پیغمبری که آمد شما رو از توحش و وحشیگری نجات داد، پیغمبری که آمد فرهنگ و تمدن را به شما هدیه داد که از زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه خطاب به مهاجرون انصار میفرمایند شماها آدمهایی بودید که قبل از اینکه اسلام بیاد به جزیره العرب، بهترین آبی که میخوردید آبی بود که شتر توش ادرار کرده بود، غذاهای شما مگس بود و سوسمار بود، و که البته بعضی از آقایون مثل خود عمر خطاب هم تا روزهای آخر از سوسمار استفاده میکرد که اسنادش هست، ما آوردیم اینجا مطرح کردیم. لذا میخوام بگم شماهایی که آی صحابه ای که پیغمبر اومد به تعبیر من شما رو آدم کرد، شما عربی بودید که جز جنگ و جز خونریزی و جز توحش چیزی دیگه خبردار نبودید.
اصلا معروف عرب جاهلیت بودن، زمان جاهلیت،
جاهلیت بودن. جهل کامل. پیغمبر اینقدر زحمت بکشه برای شما، اینقدر به پیغمبر صدمات وارد بشه که بعد شما بیایید تو رو پیغمبر جسارت کنی؟ از این ظلم بالاتر؟ حالا ببینید ما 1400 سال فاصله داریم. اگر کسی یقین کند پیغمبر اکرم یک دستور رو فرموده، به دیده منت میپذیریم و عمل میکنیم، با وجود که ما پیغمبر را ندیدیم. لذا اینا پیغمبر رو دیدن، معجزات پیغمبر رو دیدن، مخاطب وحی بودن در مرحله اول، صوت قرآن رو از دولبان مبارک رسول الله شنیدند و قبول نکردند. یعنی ما حرفمون این است ظلم از این بالاتر؟ شما خورشید را ببینی بگی الان روز نیست، الان شبه. اینم باب دوم که بهش خواهیم پرداخت، 20-25 نمونه از بیادبی ها و جسارت های صحابه و همسران پیغمبر من جمله بالخصوص عایشه به رسول اکرم. باب سوم ظلم هایی که به پیغمبر شد، که بحث بسیار مفصلی است، بحث ترور پیغمبر و به شهادت رسوندن رسول اکرم توسط برخی از صحابه و همسران پیغمبر، که اینم یه بحث مفصلی است باید وارد بشیم، که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و خالد ابن ولید یا مغیره ابن شعبه یا عبدالرحمن ابن عوف و گروهی از یهود به عنوان پشتوانه، به عنوان پشت پرده و مباشر در قتل پیغمبر اکرم عایشه و حفصه، به عنوان کسانی هستند که متهم ردیف اولا در قتل پیغمبر اکرم، که در صحیح مسلم و بخاری هم حدیثش آمده به عنوان حدیث اللد، که این هم یه بخشی از مظلومیت های پیغمبر است که دیگه نهایت به شهادت پیغمبر ختم شد. این به عنوان فصل اول از مظلومیت های پیغمبر اکرم در زمان زنده بودن. اما فصل دوم چه ظلم هایی بعد از شهادت پیغمبر اکرم در حق رسول اکرم روا داشته شد، این رو هم در ضمن چهار باب بیان خواهیم کرد. باب اول، اولین ظلمی که بعد از شهادت رسول اکرم به وجود نازنین پیغمبر اکرم روا داشتن این بود، جنازه رسول الله رو رها کردن، رفتن سقیفه تشکیل دادن و به اهل بیت پیغمبر اکرم جسارت کردن. همین ایام محسنیه که به حمدالله امسال خدا خیر بده، خدا بالاخره قبول کنه از همه بزرگواران شیعه که مجالسی گرفتن، ایام محسنیه، یعنی مثلا شما ببینید از 28 صفر تا 8 ربیع الاول، این دهه که عرض کنم تلخترین و سیاهترین دهه تاریخ است، این ظلم به پیغمبر است، با وجودی که پیغمبر اکرم جنازه‌شون هنوز روز زمینه. بابا این چه ادبی دارید؟ عجب آدمای این شما. یه ذره رحم، یه ذره ادب، یک ذره مروت. اول اگر شما دقت کنید میت رو به خاک میسپارن، بعد هر جایی میخواد برن برن،
بعد سر ارث و میراثش دعوا میکنن.
حالا ارث و میراث مادیش که بمانه،
اگر شخص عادی هم بخواد باشه، بالاخره اول یک احترام میذارن، توی جلسه دفنش حاضر میشن، توی جلسه بالاخره غسل و کفنش حاضر میشن، اونو دفن، بعدش میرن سراغ ارث و میراثش دعوا میکنن. پیامبر اعظم که اصلا دیگه بحث ارث و میراث خیلی بالاتر از اون بود، احترام نگذاشتن به حضرت، یک دین مبینی رو برای اینها آورد، سعادت جاودانی رو برای اینها آورد، ولی که به محض اینکه پیامبر در بستر بیماری بود و وقتی که به شهادت رسید سریعا بحث سقیفه رو علم کردن و اون داستانه.
حالا جالب اینجا از چیزا بهش خواهیم رسید، بسیاری از صحابه بر جنازه پیغمبر نماز نخوندن. بر کجا نماز بخوندن؟ میونه بر قبر پیغمبر نماز بخوندن. عایشه عمر و ابوبکر سندهاشو محکم میاریم، اینها بر جنازه پیغمبر نماز نخوندن. سوال من این است، حالا ابوبکر و عمر میگه رفتن دنبال خلافت، خیلی خوب بفرمایید، خلافتی که پیغمبر معین کرد. سوال ما این است، یک زن به اسم عایشه تو کجا رفتی؟ به تو چه سقیفه؟ زن چه به کار بحث خلافت و به کار مردانه؟ مگه تو نمیگفتی پیغمبر اکرم سرشون رو دامن من بود و در روی دامن من به شهادت رسیدن از دنیا رفتن؟ کجا گذشتی رفتی که بعد گفتی ما خبردار نشدیم، یه لحظه دیدیم صدای بیل و کلنگ میاد، تا چرخیدیم دیدیم که پیغمبر رو دفن کردن. تو یه زن کجا رفتی که اینها ان شاءالله اسناد میاریم که اینا مشغوله به چه کاری بودن؟ و از این ظلم دیگه بالاتر، جنازه خاتم پیغمبران افضل بشر را رو زمین بگذارید، برید در سقیفه بنی ساعده به سر و کله هم بزنید، خلیفه معین بکنید، خلیفه ای که پیغمبر اکرم مکرر در مکرر معین کرد، حتی در غدیر از همه شما بیعت گرفت، او خلیفه رو بزنید کنار، بماند که به اهل بیت پیغمبرم جسارت کنید. اهل بیتی که در روایات داریم تا پیغمبر اکرم زنده بودن اهل بیت عزت و آبرو داشتن، در اسناد صحیح مسلم بخاری میاریم براتون. اینها کسانی هستند که ظلم کردن به پیغمبر با ظلم به اهل بیتش. مثل چی؟ مثال بزنیم. آقا اگر پدر شما از دنیا برود، کسی بیاد به خاطر سرسلامتی به شما همشیره شما رو کتک بزنه، بچه هاتون رو بزنه، فحش بده، خب این در واقع توهین به اون شخص کرده است. درسته اینها رو صدمه زدن، درسته اینها رو زجر دادن، مثل کسانی که اومدن در کربلا اون جنایات رو مرتکب شدن، سید الشهدا رو به اون وضع فجیع به شهادت رسوندن، بعد به جایی که بیان به اهل بیتشون سرسلامتی بدن، شروع کردن به اذیت و آزار و زدن و بستن. این در واقع توهین به سید الشهدا هم به حساب میاد. این هم یه بخشی از مظلومیت هایی است که بعد از شهادت پیغمبر اکرم بیان خواهد شد. باب دوم، مظلومیت دیگه، ظلم دیگری که بعد از پیغمبر اکرم به رسول اکرم انجام دادن، منع نقل و تدوین حدیث و جدا کردن قرآن از تفسیر و توضیح پیغمبر اکرم، نعوذ بالله. یعنی اول کار تو رو پیغمبر فحش دادن، پیغمبر تو رو پیغمبر مخالفت کردن، پیغمبر رو همین علما که شما به عنوان صحابه قبولشون دارید، همینا، همین خلفایی که شما رو سرتون میگذارید، همینا اینجور کردن با پیغمبر اکرم، تا در نهایت با هم همدست شدن، پیغمبر رو به شهادت رسوندن، اهل بیتش رو مورد زجر قرار دادن، بدن رسول الله رو جسارت کردن، رو زمین گذاشتن، در نهایت اومدن چه کردن؟ گفتن آقا دیگه کسی قال رسول الله نگوید. یعنی به همین هم اکتفا نکردن، گفتن آقا قرآن را جردو، مجرد کنید قرآن رو، یعنی ما نیازی به تفسیر پیغمبر نداریم، همون حسبنا کتاب الله. از این توهین بالاتر، قرآن داره میگه اطیع الله و اطیع الرسول، قرآن و سنت، قرآن و پیغمبر، خدا و پیغمبر. ظلم از این بالاتر که نه، فقط و فقط خدا و خدا و خدا. لذا یه بخشی از مسائل را اینجا بیان میکنیم، چطور منع نقل حدیث شد، چطور حدیث پیغمبر را نگذاشتن نقل بشه، و چطور قرآن ها را از تفسیر پیغمبر جدا کردن. باب سوم، به این هم اکتفا نکردن، بسیاری از بدعت های گسترده در دین به نام اجتهاد توسط خلفا و مخالفت های صریح با دستورات خدا و رسول و وضع قوانین جدید، یعنی هم پیغمبر آوردن پایین، هم دستورات پیغمبر رو زیر پا گذاشتن، هم حلال پیغمبر رو حرام کردن و هم حرام پیغمبر رو حلال کردن. قصد چی بود؟ کسی اسمی به نام محمد ابن عبدالله نداند، نشنود. اما نمیدونستن که خداوند متعال 12 نگهبان قدر مثل اهل بیت پیغمبر اکرم گذاشته است، که ای سنی اگر امروز تو محمد ابن عبدالله میشناسی، اگر اشهد ان محمدا رسول الله تو اذانت میگی، به برکت صحابه نیست، به برکت ابوبکر و عمر و عثمان نیست. عرض خواهیم کرد اینا میخواستن ریشه رو در بیارن، اینها به برکت آقای ما امیرالمؤمنین و فرزندان معصومشون هست.